بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یک و یک دوستان عزیز و تبریک عرض میکنم میلاد پربرکت امام زین العابدین و زین الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام را، و امیدوارم که خدا به ما توفیق بده میراث گرانبهای آن امام همام و میراث منحصر به فرد ایشان یعنی صحیفه سجادیه رو مأنوس باشیم و از معارف بی‌نظیر عمیقی که در این ادعیه بر جای مانده از آن حضرت به دست ما رسیده به درستی بهره بگیریم، هم بهره معنوی هم بهره علمی و هم انشاءالله در زندگیمون محقق کنیم و در تحقق اونها بکوشیم. خب بحث ما درباره باب پنجم بود که اسباب و عوامل تسری حکم از یک موضوع به موضوع دیگر بود. عرض کردیم اسباب و وسائل متعددی در این زمینه ذکر شده و شش راه، شش سبب، شش موجب، شش وسیله، شش عامل که باعث می شوند حکمی از موضوعی به موضوع دیگری هم سرایت کند در این باب ذکر میشه، یکی یکی مورد بحث قرار میگیره. فصل اول درباره عامل اوله با عنوان القاء خصوصیت. القاء خصوصیت از فصلهای نسبتا مفصل این باب که مطالب متعددی پیرامون اون بحث میشه. پس تیتر‌گذاری کنید، فصل اول القاء خصوصیت. میفرمایند القاء خصوصیت از گسترده ترین اسباب و عوامل توسعه در موضوع حکم، یا از گسترده ترین و مفصل ترین و مهمترین عوامل تسری حکم موضوعی به موضوع دیگری است، که چون مباحث متعدد و متنوعی داره مباحث این فصل را در ضمن چهار مطلب توضیح میدهند. مطلب اول تعریف القاء خصوصیت. ز منظور چیه؟ که یکی از اسباب و وسائل تسری حکم موضوعی به موضوعات دیگر القاء خصوصیت. منظور از القاء خصوصیت چیست؟ پس مطلب اول تعریف القاء خصوصیت. می‌فرماید القاء خصوصیت عبارت است از، تعریفش نسبتاً مفصل دو سه سطر، می‌فرماید عبارت است از نفی احتمال دخالت ویژگی اصل. اصل رو داخل گیومه بگذارید، همون نکته دومی که آخر جلسه قبل ذکر کردیم، گفتیم موضوعی را که خصوصیت از اون القا میشه بهش میگیم اصل، موضوعی را که حکم به آن تسری داده میشه بهش میگیم فرع. حالا منظور از القا خصوصیت چیه؟ عبارت است از نفی احتمال دخالت خصوصیت یا ویژگی اصل در ثبوت حکم برای آن. اگه بگیم حکم برای این اصل ثابت شده، اون خصوصیت و ویژگی که در اصل است دخالت نداره، احتمال دخالتش رو نفی کنیم. و همچنین نفی احتمال مانعیت ویژگی فرع. فرع رو هم داخل گیومه بگذارید، نفی احتمال مانعیت ویژگی فرع از سرایت حکم اصل به آن. اینکه ویژگی و خصوصیتی که در فرع، یعنی در اون موضوعی که حکم به اون میخواد تسری داده بشه، وجود داشته باشه که مانع از سرایت حکم به اون باشه، البته مشروط به این که نفی احتمال در هر دو مورد، نفی احتمال رو داخل گیومه بگذارید، نفی احتمال در هر دو مورد، چون دوبار تکرار شد، نفی احتمال دخالت ویژگی اصل در ثبوت حکم برای آن و نفی احتمال مانعیت ویژگی فرع از سرایت حکم اصل بود، مشروط به اینکه نفی احتمال در هر دو مورد از راه ظهورگیری و استنباط باشه و نه تصریح شرعی به اون. اگه تصریح شده باشه که تأثیری نداره، خب معلومه دیگه این از اسباب تصریح نیست، اصلا حکم از همون اول به عنوان عام و مطلق بیان شده. بله، مشروط به این که نفی احتمال در هر دو مورد از راه ظهورگیری و استنباط از دلیل باشه، نه تصریح شرعی به اون. نکته زیر این مطلب اول، نکته ای را یادداشت کنید. می‌فرماید تصریح حکم از اصل به فرع بعد از القاء خصوصیت، تصریح حکم از اصل به فرع بعد از القاء خصوصیت مرهون یک قیاس پنهانه. یک قیاس پنهانی، یک استدلال پنهان وجود داره. اون قیاس چیه؟ قیاس نه قیاس فقهی ها، یعنی استدلال متوی هست. اون چیه؟ اینه که میفهمن موضوع این حکم به طور کامل در فرع وجود دارد. موضوع این حکم، این حکمی که آمده مثلا برای وجوب حرمت یا هر مسئله، این به طور کامل در فرع، یعنی در اون موضوع دیگر وجود داره. مقدمه دوم، تخلف حکم از موضوعش محاله. حکم تابع موضوعه، این موضوع هر کجا بود حکم هست، تخلف حکم از موضوعش محاله. در نتیجه حکمی که در اصل هست در فرع هم وجود دارد. حکمی که در اصل هست در فرع هم هست. تطبیق کنم این صفحه رو دوستان. صفحه 180، الفصل الاول، الغاء الخصوصیه. الغاء الخصوصیه هو اوسع الموجبات، وسیع ترین و گسترده ترین اسباب و عوامل تسری حکمه. و البحث عنه، بحث از الغاء خصوصیت، یقع و ضمن اربعه مطالب، در ضمن چهار مطلب واقع میشه. المطلب الاول تعریفه، مطلب اول تعریف الغاء خصوصیت. تعریف کنیم این رو. این چیه؟ هو عبارتون ان نفی احتمال دخل الخصوصیت الموجوده فی الاصل المفقودت فی الفرع فل حکم. فل حکم بنویسید متعلق به داخل. تعریف القاء خصوصیت اینه، القاء خصوصیت عبارت است از نفی احتمال دخالت داشتن خصوصیتی که موجود فل اصل، اصل داخل گیومه، که مفقود در فر، المفقودت فل فر، اون خصوصیت در اصل است اما در فر نیست. اون خصوصیت نفی احتمال دخالتش کنیم. دخالت در چی؟ در حکم. بگیم دخالت در حکم نداره. به اضافه نفی احتمال مانعیت خصوصیت موجود در فرع، فرع داخل گیومه بگذارید، ان الحکم، ان متعلق به مانعیت. ما این نفی میکنیم احتمال مانعیتش از حکم، اون خصوصیتی که در فرعه، اون مانعه تسری حکم این نیست. البته شریطته، به شرط آن که ان یکون النفی فیه ما، نفی در هر دو، هم نفی احتمال دخل خصوصیت در اصل، هم نفی احتمال مانعیت خصوصیت در فرع، نفی در هر دو بالاستظهار، با ظهورگیری باشه، اول استنباط، لا به تنصیص شرعی، نه در تنصیص شرعی. اگر نص باشه که یه تکلیف روشنه. فعلا ذو هاز تعریف، بر اساس این تعریف که از الغاء خصوصیت کردیم، تتکون عملیت و الغاء الخصوصیه النفیین، تشکیل میشه جریان الغاء خصوصیت و به اصطلاح مسئله الغاء خصوصیت تشکیل میشه از دو نفی، النفعين نفيين، نفي راجع إلى الأصل ونفي راجع إلى الفرع كي قفتين. ثم إن هم النكتة، ثم إن تعدية الهوك من الأصل إلى الفرع بعد هذا الإلغاء، تسري هوكم از أصل بفرع بعد از إن إلغاء خصوصيات، رهين قياس متويين، مرهون قياس پنهانه كونشيه، وهو أن تمام الموضوع إلى هذا الهوك موجود في الفرع، وهون إنه كتمام موضوع در هوك موجود است در فرع، در فرع موجوده. و تخلف الحکم ان موضوعه مستحیل و تخلف حکم از موضوعش محاله. فل حکم و فل اصل موجود فی الفرع ایضا. اما مطلب دوم، مطلب دوم اسباب القاء خصوصیت، خود القاء خصوصیت که یکی از اسباب تسری حکم از موضوع موضوع دیگر بود، خود این القاء خصوصیت یه اسباب و عواملی داره. ما به یک دلائلی القاء خصوصیت میکنیم، اونها را در مطلب دوم میخواد ذکر کنه. میفرماید که القاء خصوصیت دارای اسباب گوناگونی است و بعضن چند تا از آن اسباب بر یک مورد انطباق مییابد. در ادامه اهم این اسباب را مورد بحث قرار میدیم. سبب اول، سبب اول ظهور کلام در القاء خصوصیت. کلام، حدیث، اون دلیل ظهور در القاء خصوصیت داشته باشه، یا به تعبیر دیگر ظهور کلام در عدم خصوصیت، ظهور در عدم خصوصیت داشته باشه، ظهور در این داشته باشه که خصوصیت موضوع دخل در حکم نداره. ذیل این سبب می‌فرماید مهمترین عامل القاء خصوصیت اینه که کلام، کلام شارع ظهور عرفی در این داشته باشه که مورد حکم، یعنی موضوع حکم، هیچ خصوصیتی در ثبوت حکم نداره، هیچ خصوصیت در ثبوت حکم نداشته. پس ظهور عرفی داشته باشه، خود دلیل ظهور عرفی در این مسئله داشته باشه. بعد می‌فرماید این ظهور ممکنه 6 منشأ داشته باشه که در ادامه اونا رو مورد بررسی قرار میدن. اجازه بدید این 4-5 سطر رو بخونم، گام به گام جلو بریم. المطلب الثانی موجبات و القاء الخصوصیه، اسباب و وسائل القاء خصوصیت، یا اینکه بگیم ویژگی موضوع خصوصیت در حکم نداشته. ان لالقاء الخصوصیه موجبات و مناشأ عدیده، موجبات و ریشه های فراوانی داره. قد ینطبق اثنان من این موجبات او اکثر علی مورد واحد، دو تا یا بیشتر بر مورد واحدی انطباق پیدا میکنه. و الیک البحث عن اهم این موجبات. الموجب الاول برای القاء خصوصیت ظهور کلام در عدم خصوصیت موضوع. ان الموجب الرئیسی، اون عامل اساسی لالقاء الخصوصیه، عبارت است از ظهور العرفی فی ان المورد، اینکه مورد لا خصوصیت له، موضوع خصوصیتی نداره، مورد خصوصیت نداره. و هذا ظهور، این ظهور عرفی، قد یعد له المناش التالیه، گاهی شمرده میشه برای این ریشه هایی که خواهیم گفت. اسبابی برای ذکر شده که در مجموع 6 منشأ و 6 دلیل برای ظهور کلام در عدم خصوصیت بیان میکنن. منشأ اول ظهور کلام در تمثیل، کلام ظهور در تمثیل داشته باشه. یعنی چی؟ می‌فرماید که برخی گفتند عنوان و موضوع حکم ظهور در تمثیل و بیان نمونه داشته باشد. یکی از منشأ ظهور کلام در خصوصیت اینه. برخی گفتند منشأ ظهور کلام در عدم خصوصیت این است که عنوان و موضوع حکم ظهور در تمثیل و بیان نمونه داشته باشد. به عنوان مثال اگر گفته شود، این جمله رو کسی بگه، مردی در فلان موضوع شک دارد، این جمله رو بگه، مردی رجلون شک فی کذا، مردی در فلان موضوع شک داره. ذکر رجل و مرد از باب تمثیله و گویا گفته شده، گویا اینطوری گفته، مثلا مردی در فلان موضوع شک داره، مثلا مردی یعنی زنی، فرزندی، بچه‌ای، کودکی، پیرمردی، حالا پیرمرد و پیرزنم، پیرمردم که مرده، ولی مثلا دیگه شامل کودکان و زنان و اینم بخواد بشه، اینطوری میگیم، این موضوع ظهور در بیان نمونه داره، خواست مثال بزنه، گویا مثل اینه گفته باشه مثلا مردی در این شکل داشته باشه. این پس عنوان و موضوع حکم ظهور در تمثیل داشته باشه نشون دهنده اینه که کلام ظهور در القاء خصوصیت داره. در نقد این منشأ بنویسید، در نقد این منشأ ممکن است گفته شود حمل کلام بر تمثیل، این که بگیم فلان حدیث حمل بر تمثیلش کنیم، ذکر مثال فقط، متوقف بر القاء خصوصیت است. حمل کلام بر تمثیل متوقف بر القاء خصوصیت است، در حالی که در اینجا، در حال، یعنی ما کی میتونیم حمل بر یک کلامی رو حمل بر تمثیل کنیم دوستان؟ کی میتونیم یک کلامی هم بگیم این مثال از باب مثاله؟ موقعی که خصوصیت موضوعش رو لغو کنیم، بگیم خصوصیت موضوع دخل نداره در حکم، میگیم خب حمل بر تمثیل شده. پس حمل کلام بر تمثیل متوقف بر القاء خصوصیت است، زیر متوقف یه خط بکشید، در حالی که در اینجا، در این منشأ اول، به عنوان سبب القاء خصوصیت ذکر میشه، به عنوان عامل و موجب القاء خصوصیت ذکر میشه. یعنی بعد از اون که، یعنی بعد از اون که به هر طریقی عدم خصوصیت عنوان را احراز کردیم، آنگاه در پاسخ به این سوال که چرا حکم بر چنان عنوانی حمل شده، در پاسخ به این سوال که چرا حکم بر چنان عنوانی حمل شده، میگیم از باب تمثیل بوده، از باب تمثیل بوده. پس اول باید القاء خصوصیت بشه، بعد حمله بر تمثیل کرد. و حالا که شما میگید اگه کلام ظهور در تمثیل داشته باشه، این دلیل بر القاء خصوصیته. در این حال، نکته مهمی رو تذکر میدن، در این حال این نوع از القاء خصوصیت، یعنی حمله بر تمثیل کردن، فراوان در نصوص دینی یافت میشه، فراوان یافت میشه. اصولا بسیاری از احکام شرعی که اکنون به عنوان قواعد کلی تلقی میشوند، مثل قاعده لازرر و نمیدونم قاعده ید و امثال اینا که صدها قاعده فقهی داریم، بسیاری از احکام شرعی که اکنون به عنوان قواعد کلی تلقی میشوند، از پرسش های خاصی و وقایع جزئیه‌ای که در روایات وارد شدند استفاده شدند، از موارد خاص استفاده و استنباط شدند. قاعده لازرر مثلا یک کسی که در داخل حیات فردی یه درختی داشت و جریانش رو شنیدین، هر روز بدون اجازه و بدون یالا گفتن میرفت سر به درختش بزنه، فرد شکایت کرد، گفت آقا جون اجازه بگیرید، زن و بچه من داخل باغ هستن، حرمت نگه دارید، او درخت خودم میخوام بیام سر بهش بزن. شکایت به پیامبر کرد و اون مواجهه را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باش داشت، مای گوش نداد، به صاحبونه گفت که لا ضرر و لا ضرار، درختشو بکن و انداز تو کوچه، این لیاقت باقی در بهشت رو هم از دست پیامبر بگیره رو نداشت. به هر حال پس بسیاری از احکام شرعی که اکنون به عنوان قواعد کلی تلقی میشن از همین وقایع جزئیه که در روایات اومدن استنباط شدن و استفاده شدن. همانطور که اکثر خطابات شرعی درباره رجال، دوستان، ضمیرش مذکره یا خطاب مردانه، در حالی که بدون هیچ اختلافی شامل زنان هم میشوند. چرا شامل زنان میشن؟ این صرفاً بدین سبب است که نصوص مربوطه را حمل بر تمثیل کردن. پس نمونه این مورد رو زیاد داریم، نمونهش رو زیاد داریم. یه توجهی بنویسن دوستان که این بس تمام بشه. حالا اگه جلسه هم یه قدری طول کشید ما انشاءالله جبران میکنیم و خستگی میکنیم برای دوستان. بنویسه توجه. عرف عقلا زمانی ذکر یک موضوع و عنوان را از باب تمثیل میداند، یعنی میگه این از باب تمثیله، که همه ی روایات مربوطه را که حکم برای افراد مختلف یک کلی ذکر شده باشه، که همه ی روایات مربوطه ای را که حکم اون حکم را، حکم خاص را برای افراد مختلف یک کلی ذکر شده باشه لحاظ کند. مجموع روایات باب لازره رو میبینه، بعد میاد میگه این از باب تمثیل گفتن درباره درخت و جاده و فلان. در چنین موردی که همه روایات رو میبینه و بعد میگه این از باب تمثیل بوده ذکر این مصادیق، در چنین موردی است که هر چند احتمال عقلی، زیر احتمال عقلی خط بکشن، احتمال عقلی دخالت خصوصیت در حکم نفی نمی شود، اما احتمال عرفی آن نفی می شود. هر چند احتمال عقلی دخالت خصوصیت در حکم نفی نمی شه، اما احتمال عرفی، زیر احتمال عرفی خطی بکشید، احتمال عرفی این دخالت نفی میشه. اما اگر صرفا چند مورد محدود را لحاظ کنه، دو مورد را مثلا، سه مورد را، هرگز احتمال عرفی عدم دخالت خصوصیت را نمیده و نفی نمیکنه. ببخشید، احتمال عرفی دخالت خصوصیت را نفی نمیکنه. با ذکر دو سه مورد هنوز عرف احتمال میده خصوصیت داشته باشه، این خصوصیت دخالت داشته باشه، خصوصیت موضوع دخالت داشته باشه، احتمال عرفی عدم دخالت را نمیتونه بده. بعد همه موارد رو دیده باشه. یه نکته جزئی هم هست، نیازی به جزوه نداره، تطبیق کنم دوستان این را، ان شاءالله بتونیم دو صفحه رو هم تطبیق کنیم. المنشأ الأول الظهور في التمثيل قد يستفاد من بعض الكلمات، مثل سخنان مرحوم بحرانی در الحدائق الناظرة استفاده میشه از کلمات ایشان، أن من مناشئ الظهور في عدم الخصوصية ظهور العنوان في التمثيل، از ریشه ها و اسباب و عوامل ظهور کلام در عدم خصوصیت عنوان، ظهور عنوان در تمثیله. این که اون عنوان ظهور در ذکر مثال داشته باشه. کما اذا قیل رجل شک فی کذا، رجل شک فی کذا، کاش داخل گیومه گذاشته می شد این جمله را کسی بگه، فان این جمله ظاهر فی ان ذکر رجل، ذکر رجل من باب المثال بوده، و انهو به منزلت تصریح به تمثیل و ذکر، و این به منزله تصریح به مثال زدن در این طوری، فی قولهی رجل مثلا شک فی کذا، گویا این طوری گفته باشه، تصریح کرده به این، و هو موجب للظهور في عدم الخصوصیه. اینطوری بیانی موجب ظهور در عدم خصوصیت عنوان میشه. اما میشه اینو نقد کرد، ولیکن یمکن ان یقال، کسی اینطوری نقد کنه، ان الحمل علی التمثیل، حمل کلام بر ذکر مثال، متأخر عن القاء الخصوصیه، متوقف بر القاء خصوصیت بعد از القاء خصوصیت، لا موجب و منشأ و سبب لالقاء الخصوصیه. به معنا ان نشأ چنین است بعد احراز عدم الخصوصیه من طریق آخر، اگر بعد از اینکه احراز کنیم عدم خصوصیت رو از راه دیگری، لو سؤل عن سر عن السر فی ذکر العنوان الخاص، اگر سوال بشه از سر در ذکر عنوان خاصی، بدل الجامعه، بدل اون عنوان کلی، بگیم چرا عنوان خاص ذکر شده در این روایت به جای جامع، به جای عنوان کلی، لا اجیب و به انه مذکور من باب المثال، هر آینه جواب داده میشه به اینکه این به خاطر مثال، از باب مثال ذکر شده. پس حمل بر تمثیل متوقف بر القاء خصوصیته، نه موجب القاء خصوصیت باشه. و علا ای حال، بعد میفرماید به هر حال این نقد رو بپذیریم یا نپذیریم، فهذا النفع من القاء الخصوصیه، این گونه القاء خصوصیت که از باب ظهور کلام در تمثیل باشه، یوجد کثیرا فی النصوص الشرعیه، فراوان در نصوص شرعی یافت میشه. فان جل الاحکام الشرعیه، زیرا اکثر احکام شرعی التي صارت كقواعد كليه عند الاصحاب، که مثل قواعد کلی نزد اصحاب شدن، انما استفیدت من الاسئله الخاصه والوقائع الجزئيه، اینها استفاده میشوند از سوال های خاص و وقایع جزئی وارد در نصوص، کما ان، یعنی سوال های خاصی از امام پرسیدن یا وقایع جزئیه که در نصوص اومده، کما ان معظم الاحکام الوارده فی ابواب مختلفه والاسئله عنها، همونطور که بیشتر احکامی که وارد شده در ابواب مختلف فقه و سوال از اونها، انما جاءت فی الرجال، رجال رو داخل گیومه بگذارید، ما انه لا خلاف شأن، چون این که لا خلاف فی عموم این مواردی که ذکر شده، للنساء، شمولشون مر نساء را هم، مالم تعلم الخصوصیه للرجال، مگر جایی بدونیم اختصاص به رجال داره، و ما ذاک الا لحمل ما ورد فی النصوص الا مجرد تمثیل، و این نیست مگر به آن سبب که حمل شده آنی که وارد شده در نصوص بر صرف تمثیل. و من هذا القبیل، یه مثال میزنه که من دیگه در جزوه نگفتم، نیازی هم بهش نیست، و من هذا القبیل ما یقال فی موثق ابن فضال، در موثقه یه حدیث ثقه است، موثقه ابن فضال قال کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام فی الرجل کان خلف امام یعتم به، کسی پشت سر امام جماعتی به او اقتدا میکرد، فیرکع قبل ان یرکع الامام، رکوع میکنه قبل از اینکه امام رکوع کنه، جلوتر از امام میره رکوع، و هو یظنو، زیر یظنوی خط بکشه، دوستان با این کار داریم، این آقای مأموم گمان میکرد، ظن بر این داشت که ان الامام قد رکع، امام وارد رکوع شده، فلما رآه لم يركع رفع رأسه، موقعی که دید امام را که رکوع نکرد سرشو بلند کرد، این از رکوع بلند شد، ثم اعاد رکوعه مع الامام، بعد از اینکه امام به رکوع رفت، این هم رکوعشو اعاده کرد و با امام به رکوع رفت. حالا ایفسد و ذالک علیه صلاته، آیا این کارش که جلوتر از امام رکوع رفت و دوباره برگشت و دوباره با امام رکوع رفت، باطل میکنه نمازش را، ام تجوز و تلک رکعه، یا اینکه اون رکعت رو عبور میکنه و درسته. امام فکتب علیه السلام، البته حدیث مکاتبهیه، تتم و صلاته، نمازش رو تمام میکنه، ولا، یعنی درسته، تتم و صلاته، نمازش درسته، ولا تفسد به ما صنعه صلاته، باطل نمیشود با این رفتارش نمازش، باطل. حالا شاید مثال ما همون یزون نوعه. خب ما یقال در این حدیث که، من بیان ما یقاله، من ان مورده، مورد این حدیث چیه؟ و این کان هو زن، زیر زن یه خط بکشید. هرچند ظاهر حدیث مورد حدیث زنه، زن یعنی چی؟ یعنی ایل اعتقاد اول اطمئنان 90% مثلا، لکن یلحق و به سهو، زیر سهو یه خط بکشید، اما ملحق میشه به زن، سهو هم اشتباه هم ملحق میشه. چرا؟ فإن المتفاهمه زیرا فافا تعلیلی، زیرا متفاهمه عرفن عدم تعلق عنایت سائل به زن بالخصوص، عدم تعلق عنایت سائل سوال گوننده به زن بالخصوص، زن معنای خاصش 90% به بالا مثلا یا 80% به بالا منظورشون نبوده. و انما قرزه السؤال ان حکم، حکم غیر العامد، قرزش سؤال از حکم کسی بوده تعمدن این کارو نکرده، یعنی من نمیدونسته، فکر میکرده امام رکوع رفته اینم رفته. فذکر الزنه، فذکر الزنه پس بیان زن، انما کان من باب المثال للعذر و مثال الاخر السهو، مثال دیگرش هم سهو، یا مثال دیگر شک، یا مثال دیگرش احتماله، همه اینا هست. و ینبغی ان یعلم، این ینبغی ان یعلم همون توجهیه که عرض کردم، دوستان بنویسید توجهی، عنوان توجهی نوشتید و زیل جزوهی که گفتیم. میفهمم شایسته است که دانسته بشه که ان العرفه قد یستظهر و تمثیله، گاهی یا این گونه است که به تحقیق استظهار میکنه تمثیل را. کی میگه این عنوان از باب تمثیل ذکر شده؟ به لحاظ مجموع الروایات التي ورد فيها الحكم على مصادیق جامع واحد، به لحاظ مجموعی که لحاظ میکنه همه روایاتی که وارد شده در اون روایات حکم بر مصادیق متعدد جامع واحد، مصادیق متعدد یک عنوان کلی. و ان کان لا یستظهره لو اقتصر على ملاحظه بعض الروایات في مورد واحد او موردین، هرچند عرف استظهار نمیکنه تمثیل را اگر اکتفا کنه بر ملاحظه یا در نظر گرفتن بعضی از روایاتی که در مورد واحد یا در دو مورد وارد شده، نه، مجموع رو باید ببینه. چرا؟ لأن احتمال دخل خصوصیت فی الفرض ثانی، زیرا احتمال اینکه خصوصیت عنوان دخالت داشته در حکم در فرض دوم، یعنی موقع یه مورد دو مورد رو دیده، قد یکون احتمالا عرفی، یا این احتمال عرفی گاهی هست، احتمال دخالت جدی است. بینما لا یحتمل عرفن دخل و خصوصیات فی الفرض الاول، در حالی که احتمال نمیدیم عرفن، احتمال عرفی دخالت خصوصیات در فرض اول موقع همه روایات رو باب را دیده نمیدیم. و این کان محتملا عقلا، و این کان ضمیر کانه به دخل خصوصیات، و این کان دخالت خصوصیات در فرض اول احتمال عقلی رو میدیم اما عرفی نه. و ذالک کل اخبار الوارده در حجیت خبر واحد در موارد متفرقه از موضوعات، گفتن در این حجت، اونجا حجت، اونجا حجت، موارد متعدد، حیث قد یستفاد از این اخبار و از این روایات حجیت خبر واحد فی الموضوعات مطلقا، در هر موضوعی باشه، لالقاء خصوصیت المورد بالفهم العرفی، زیرا الغا میشه خصوصیت مورد به سبب، بابا سببیه، به سبب فهم عرفی، که الموجب لظهور دلیل، فهم عرفی که موجب میشه ظهور دلیل را، فی ان الموارد مذکورتون للتمثیل، اون مواردی که گفته خبر واحد حجته همه از باب تمثیل ذکر شدن. این همون نکته بود که گفتم جزوهش رو نگفتم و میخواد اینو بگه، در مواردی اختلافه که آیا این عنوان و موضوع خاص از باب تمثیل ذکر شده یا به اون دلیله که خصوصیتی در اون هست. میفهمد اینا دخلی به اصل مسئله ما نداره، این اختلافات صغرویه، نهایت اینه ما تشخیص نمیدیم، در این مورد نفهمیدیم کدومیه، این دلیل نمیشه که اصل این منشأ رو نادیده بگیریم. وقد یختلف و احیانا فی موردن، گاهی در بعضن در موردی اختلاف پیش میاد که هل ان العنوان الخاص در اون مورد مذکور من باب المثال، عمل اون عنوان خاص خصوصیتون، ولکنه نزاع صغروی، این یک نزاع صغرویه، لا یضر فی کلیت الکبر المبحوث انها، علا فرض تمامیت ها ضرر نمیرسونه در کلیت کبرایی که بحث شده از اون، بر فرض تمامیتش، البته همون نقدی کردیم به این منشأ، اما بر فرض اون نقد رو وارد ندانیم، این نظام سغروی دخلی و ضرری به این کبرای کلی که بحث کردیم ازش نمیرسونه، ضرری به نمیرسونه. که چیه این کبرا؟ من ان ظهور فی التمثیل، اینکه ظهور این عناوین در تمثیل، من مناش ظهور فی عدم الخصوصیه، از اسباب ظهور اون عنوان در عدم خصوصیت. خب الحمدلله خیلی هم طول نکشید این جلسه، ولی خسته نباشید، موفق و مؤید باشید، خداحافظ شما.